آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. محمد بن سلمان ولیعهد شاه عربستان سعودی رقیب کشورش ایران را به حمله به دو کشتی نفتکش در خلیج عمان متهم کرد. او گفت کشورش به هر تهدید به ضد مردم و منافع عربستان سعودی مقابله می کند. ایران این ادعاها را رد کرده است. محمد بن سلمان در مصاحبه که روزنامه عربی زبان الشرق قلاوسط روز 16 ایون نشر کرد گفته است رژیم ایران به سفر نخست وزیر ژاپن به تهران احترام نگذاشت و در پاسخ به تلاش‌های او به دو کشتی نفتکش که یکی‌اش ژاپنی بود حمله کرد. بعد از حمله به کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس تنش‌ها در منطقه دیگر بار اوج گرفتند. آمریکا و متحدش در خاورمیانه عربستان سعودی گفتند که حمله‌ها کاری دست ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 14 ایون گفت حمله‌ها به دو کشتی نفتکش در خلیج عمان را ایران انجام داده است. حادثه زمانی رخ داد که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در تهران قرار داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 15 ایون در مراسم 5 سالگرد رهایی شهر ماریوپول از دست جدایی طلبان طرفداری روسیه شرکت کرد. ماریوپول در ساحل بحر آزوف 20 کیلومتر دورتر از جبهه پیش مناقشه در شرق اوکراین جایگیر است. از زمان شروع جنگ‌ها در این منطقه از ماه اپریل سال 2014 تا کنون 13,000 نفر کشته شدند. یک ماه پیشتر از شروع درگیری‌ها روسیه نیم جزیره قریمی اوکراین را غصب و سپس با قلمروش همراه کرد. ولادیمیر زلنسکی در تمرین‌های مشترک نظامی و افتتاح یک مرکز برچیدن مینه‌ها شرکت کرد. او خواست توجه به منطقه دونباس روانه کرده شود که دو ولایت آن، لوگانسک و دونسک، در دست جدایی طلبان است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت کشورش اجرای دیگر بندهای سازش اتمی را متوقف میکند تا زمانی که از دیگر طرفهای سازش پاسخ مثبت نگیرد. او روز 15 میون در شهر دوشنبه گفت
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
حسن روحانی مشخص نگفت که ایران از اجرای کدام بندها دست میکشد و کدام پاسخها را میخواهد ببیند. بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سازش اتمی چند جانبه با ایران دست کشید و تحریمات اقتصادی به ضد جمهوری اسلامی را برقرار کرد، این کشور نیز اجرای بعضی از بندهای سازش را بس کرد. حسن روحانی در این باره در نشست مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا سخن گفت که روز 15 ایون به پایان رسید. حامیان حقوق از حکومت پاکستان خواستند یک زندانی گرفتار بیماری روانی را به دار نکشد. سارا بلال رئیس سازمان طرح عدالت در پاکستان روز 16 ایون گفت حکومت باید اجرای حکم قتل غلام عباس را که روز 18 ایون باید به دار آویخته شود تا زمان ارزیابی های علاوگی به تأخیر اندازد. سازمان مذکور میخواهد در پاکستان حکم قتل را از بین برند. سارا بلال از قول ملک مبشر طبیب شناخته بیماری های روانی در پاکستان گفت که غلام عباس علامت های واضح بیماری روانی را دارد، در زندان داروهای سخت تأثیر ضد جنون گرفته است و در خانواده‌اش هم گرفتاران چنین بیماری بودند. غلام عباس 36 ساله را بعد قتل همسایش با کار در سال 2004 به قتل محکوم کردند. پاکستان عضو پیمان حقوق افراد معلول است. قرار است عمر بشیر رئیس جمهوری برکنار شده سودان هفته آینده برای اعلان اتهام فسادکاری و نگهداری غیرقانونی اثار خارجی به دادگاه حاضر کرده شود. در این باره دادستانی سودان روز 15 ایون خبر داد. دو ماه پیشتر از این بعد از تظاهرات عظیم مردمی نظامیان سودان عمر بشیر را از مقامش برکنار کردند. او که رهبری خودکامه بود مدتی طولانی در سودان حکومت کرده است. ولی احمد دادستان کل درباره اعلان اتهام صحبت کرد ولی نگفت که عمر بشیر کدام روز به دادگاه آورده می شود. عبدالفتاح برهان رئیس شورای نظامی سودان ماه اپریل گفت از قرارگاه عمر بشیر در عموم با ارزش 113 میلیون دلار سه نوعی اسعار خارجی را کشف و مصادره کردند. وقتی اعلان وضع فوق‌العاده در سودان در ماه فوریه برای خاتمه دادن به تظاهرات مردمی، خود عمر بشیر با صدور یک قرار گفت با خود نگه داشتن بیشتر از 5000 دلار غیر قانونی و جنایت است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
وکیلان مجلس نمایندگان خواستند آمریکا تحریم‌های اقتصادی قانون جکسون و وینیک را در نسبت تاجیکستان بیکار کرده به وضع آزادی‌های دینی کشور بهای منصفانه بدهند. گروهی از وکیلان مجلس نمایندگان در یک دیدار با وکیلان کنگره پارلمان آمریکا این خواسته تاجیکستان را عرض کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. وکیلان پارلمان تاجیکستان، کارمندان اجرایی مجلس نمایندگان همراه با برخی از کارمندان دستگاه اجرایی پرزیدنت در دایره برنامه جهانی باز که از سوی دپارتمنت دولتی آمریکا مدیریت می‌شود به این کشور سفر کردند. عبدالرحیم خالق‌زاده رئیس کمیته عاید به ساختار دولتی و خود اداره‌کنی محلی مجلس نمایندگان روز 13 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت در این سفر آنها از جمله با وکیلان کنگره آمریکا از ایالات نبراسکا و کارولینا دیدار و ملاقات داشتند. خالق‌زاده گفت
مثلا اصلا اونجا ما موندیم اگه مثلا بیکار کردن قانون جکسون و وای وینیک بود سال از اون طرف دوچار نسبت به دولت های شوروی قبول شده بودند و دیون بعضا نقصی که نسبت به وضع حقوق آزادی انسان میکنند.
ماه قبل کمیسیون امریکا آید به آزادی های بین المللی دینی دیگر باره به مقامات این کشور توصیه داد که تاجیکستان را به فهرست بدترین پایمال کنندگان حقوق دینی وارد کنند. در گزارش سالانه سازمان که روز 29 اپریل نشر شده بود به وزارت امور خارجه امریکا توصیه دادند که تاجیکستان به فهرست کشورهای بخصوص نگران کننده پایمال کننده آزادی دینی شامل نمایند. خالق‌زاده افزود گزارش‌های آمریکا در مورد وضع آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان منصفانه نیستند و آنها از همتایان خود خواهش کردند که دستاوردهای کشور در این بابت ذکر شود. وی افزود
اینکه همین گونه پرابلم ها هست، لیکن در اصل تاجیکستان به همین مسائل بسیار اصلاح شده ایستادن، پیشروی ها هست. خوش میکنیم وقتی که همین گزارش ها داده می شود از این جنبه های مثبت مثلا بین اوباز.
وکیلان مجلس نمایندگان در این سفر همچنان مسئله بیکار کردن تحریم های اقتصادی نسبت به تاجیکستان طبق قانون معروف به علاوه جکسون و وینیک شدند. مولوده خان میرزازاده وکیل پارلمان که به آمریکا رفته بود در صحبت با رادیو آزادی گفت قانون علاوه جکسون و وینیک در اصل ضد کشورهای روانه شده بود که آزادی حرکت شهروندان و حقوق انسان را نقض میکردند.
کرده شده تجارت رو با کشورهایی که برای آزادی حرکت انسان مانع ایجاد می نماید یا حقوق انسان را پایمال می کنند محدود کردند، یعنی با راههای مانع گمرکی یا ترافضی و تحریم های اقتصادی. در اصل این قانون بر ضد کشورهای کمونیستی روانه شده بود. همون وقت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا حقوق دارد تو ایلوهای جکسون وینیک رو نسبت این یا اون کشور به مهلت یک سال لغو نماید. این اقدام نسبت یکچند مراتب روهندوزی شده است.
ایلوه به این قانون که با نام پیشنهاد کننده آنها جکسون و وینیک گذاشته شده است از زمان شوروی در نسبت تاجیکستان باقی مانده، تجارت آمریکا را با کشورهایی که در آنها حقوق بشر پایمال می شود محدود می کند. به این فهرست بیشتر کشورهای شوروی سابق شاملند، اما از سال 2000 تا 2012 نام قرغیزستان، روسیه، اوکراین، مولداو، ارمنستان و گرجستان از این روی خط لغو شدند، ولی تا به حال نام تاجیکستان در این فهرست باقی است. سال 2015 نخست فرهاد سلیم سفیر تاجیکستان در آمریکا و بعداً سراج الدین محریدین مسئله بیکار کردن این قانون را در نسبت تاجیکستان در میان گذاشته بودند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تظاهراتی که صبح 10 ایون در شهر دوشنبه برگزار شد نشان می‌دهد عادت بیان اعتراض با راه گردی همایی در تاجیکستان تا رفت معمول می‌شود. آن روز زیاد از 100 نفر با اعتراض از مناسبت سازمان‌های بین‌المللی به وکیل زندانی بزرگمهر یارف در نزد دفتر اتحاد اروپا و سازمان ملل گرد همایی کردند. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ولی اگر دو همایش اخیر را ناظران وضع بیشتر خودجوش نامند، تظاهرات دهم ایون را تحریزی شده و سازمان یافته می شمارند. در همایش های فراز و وحدت در دست کسی شعار و لوحه نبود، اما شرکت کنندگان تظاهرات ضد بزرگمهر یارف شعارهایی داشتند که با صفت بلند و حتی زبانهای خارجی نشر شده. در بین آنها پورتریت خود قهرمان تظاهرات یعنی بزرگمهر یارف نیز دیده می شد. چگونه او میتواند محبس باشد و هم پول شما را برگرداند؟ شرکت کنندگان تظاهرات پاسخ نمیدادند یا میگفتند بگذار اتحاد اروپا و سازمان ملل این پولها را دهند و یارف را بگیرند و کجای میخواهند برند. ولی یک از آنها گفت برایش وعده شده است که خانه را از مالکیت مصادره شده یارف خان فروخ و پول او را بازپس خواهند داد. این همصحبت ما گفت صبح زودی روز دوشنبه او را به مقامات کارهای داخلی نزد مجسمه غلبه در زبانی او تانک دعوت کردند و در ارتباط به مسئله قرضداران بزرگمهر یارف از او چند چیز را پرسیدند. وی گفت در مقامات انتظامی واقع در روبروی ریاست کارهای داخلی شهر از او پرسیدند که حجم قرض یارف چقدر است و کی و برای چی وکیل مدافع از او قرضدار شده است. این همصحبت ما که نخواست نامش آشکار شود همچنین گفت در وقت پرسش او سه زن دیگر نیز آنجا حضور داشتند که میگفتند از بزرگمهر یارف جبر دیدند. همصحبت دیگر ما زن سالمن نار بیبی میگوید به نزد او به شهر تورسونزاده آمده گفتند که اگر پولش را از یارف رویاندن میخواهند باید به دوشنبه سفر کند. دعوت کننده به گفته او آدمی دولتی بود اما نمیداند از کدام اداره. اصلی نیاز و یک زن سالخورده دیگر که به قبل او بزرگمهر یارف از وی هم قرضدار است و چند سال باز نمیتواند مبلغش را پس گیرد میگوید اعتراضگری دیگر عبدالله نباتوف میگوید درباره برگزاری همایش از اینترنت آگاه شد اما نگفت دقیقاً از کدام صحیفه و کی. و افزود
نه من اینترنت قد تماشا کردم، خلاشگر زنگ زدم، خلام را گرفتم و رفتم. او خلام قرض داد، او خلام بیچاره 60 تا بدوز 80 تا رفت.
نمایندگی اتحاد اروپا در یک بیانیه رسمی گفت به حق هر شهروند در اظهار آزادانه و آسایشته عقیده‌اش باور دارد و به اهمیت احترام تمامی آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و بالایت قانون تاکید می‌نماید. جمشید یارف برادر بزرگمهر یارف از خارج تاجیکستان روز 11 میون بر رادیو آزادی گفت چند روز پیش از برگزاری تظاهرات کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی با برادرش در محبس ملاقات کردند و مسئله قرضهای او را از ساکنان پرسیده چند سند را عکس گرفتند. اما از مقامات امور داخلی گفتند که هیچ نفری در محبس با بزرگمهر یارف ملاقات نکرده است. برعکس کارمندان ملیسه پس از آگاه شدن از تجمع مردم در نزد نمایندگی های اتحاد اروپا و سازمان ملل آنها را پراکنده کردند. در همین حال تظاهر کنندگان در صحبت بر رادیو آزادی نیز این را تصدیق نمودند و گفتند که بعد دو ساعت گرد همایی در نزد این سازمان ها کارمندان ملیسه به زور آنها را عاقب کشیدند. عبدالملک قادرف کارشناس تاجیک در رابطه با این میگوید
اجازه که به تفریزی مقامات چون تظاهرات در تاجیکستان اصلا که ممکن نیست. بخود تنها بخاطر آن که قانونگذاری های ما همون قدر سخت هستند در مورد گذراندن تظاهرات همون قدر سخت هستند که هیچ ممکن نیست که این مردم توانسته باشند از روی همون قانونگذاری رفته اجازه داشته باشند و تظاهرات کرده
باشد. همین نکته به پیامدهای تظاهرات نزد شرکت فراز یعنی از 10 تا 15 شبانه روز بازداشت شدن شرکت کنندگان آن به منتقدان امکان میدهد که تظاهرات نزد نمایندگی های خارجی را کار دست مقامات می شمارند. اما عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی برای آزادی گفت مقامات در سازمان دادن این گرد همایی دست ندارند و به آن مساعدت هم نکردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
Маҳмад Саид Убайдуллоев, раиси маҷлиси милли палатаи болои парлумони Тоҷикистон, аз додрасҳо хост адолати додгоҳӣ ва вилояти қонунро дар фаъолияти ҳаррӯзаи худ тақвият диҳанд. Убайдуллоев аз додрасҳои тозатаъин талаб кардааст барои боло бурдани маърифати ҳуқуқии ҷомеа саҳми худро гузоранд ва ба корафтодаҳо таваҷҷӯҳи бештар кунанд. Тафсилоти бештари мавзӯро ман Сарвинози Рӯҳуллоиро мекунам. Ин изҳори назари раиси палатаи болои парлумон дар ҷаласаи рӯзи 12 июн садо дод, ки чанд додраси додгоҳи олӣ و دادگاه شهر دوشنبه بازخواند و تعیین شدند. عدالت دادگاهی از موضوعهای داغ در جامعه تاجیکستان است. تاکید محمد سید عبیدالله‌ایف درباره تامین عدالت سودی در کشور در حال صدا می‌دهد که آگاهان صحا می‌گویند نظام دادگاهی در تاجیکستان احتیاج به اصلاحات کلی دارد. طبق آمار رسمی دادگاه عالی تاجیکستان تنها در یک سال گذشته 2018 حدود 10 کارمند دادگاه‌ها دست به جنایت زدند. وطن عبدالرحمنوف دادرس تجربه‌دار تاجیکی عین زمان بازنشسته است می‌گوید برای تامین عدالت دادگاهی در کشور باید چند کار انجام داده شود. از جمله به گفته عبدالرحمنوف نخست باید دانش تمام دادرس‌ها در کشور بالا برده شود. بعداً به گفته او باید دادرس‌ها پیش از همه مسئولیت شناس باشند، زیرا انسان‌ها با آخرین امید به آنها مراجعه می‌کنند تا حقوقشان حمایت شود. به نظر این دادرس سابقه‌دار باید رئیس دادگاه از سوی دادرس‌ها انتخاب شود تا آنها هنگام فعالیت خود زیر ضربین قرار نگیرند. عینی زمان وطن عبدالرحمنوف میگوید تعیین پرونده از سوی رئیس دادگاه برای این یا آن دادرس خوب نیست، چون عامل‌های کرپسیونی و خش و تباربازی زیاد میشود.
سود مستقل شود، نه حاکمیت اجرایی به هست، نه حاکمیت قانونگذاری به. کانستیتوسیا اومده که هر سه شاخه برابر هستند، لیکن در تجربه ما میبینیم که حاکمیت سودی یگان برابری ندارد. این دو حاکمیت که گرد اطراف همون پرزیدنت با یا متخصص همین سود بوای بودگی اگر میشد و یاردن میکرد همین خیلی تجربه کرندگار چی کرندگار.
مطلوبه حمیدوه یک ساکنی پایتخت که کرافتوده دادگاه و دادرس ها شده است، در یک صحبت با رادیو آزادی گفت مستقل نبودن دادرس ها باعث شده است که پسرش برای یک جنجال با پسری همسایه با 10 سال زندان محکوم شد. یک نمونه دیگری به اعتمادی مردم به دادگاه و دادرس‌ها قصه عمرعلی سعیدوف، یک ساکن شهر دوشنبه با همسری برادرش بود که بعد از 13 سال تلاش‌ها و شکایت‌های پی در پی توانست موفق شود. حتی عریضه‌های دعوایی او به خاطر برقرار کردن حقش به منزل سالیان زیاد در دست بررسی بود. عمرعلی سعیدوف را در ساختارهای مختلف دادگاه‌های تاجیکستان خوب می‌شناسند. دادرس‌های تاجیکستان را برای آن زیاد انتقاد و عدالت دادگاهی در کشور را بعضی تحلیلگران زیر سوال می‌برند که در کرسی‌های عیب‌داری دادگاه‌ها نفران انگوش شمار می‌توانند بی‌گناهی خود را اثبات کنند. از جمله در سال 2018 دادگاه‌های تاجیکستان تنها 14 نفر را سفید کردند، در حالی که پرونده‌های بررسی شده به 100 هزار برابر است. اما یک سودیه در دادگاه یکی از ناحیه‌های دوشنبه گفت کاری آنها ساده و آسان نیست و در همه حالت و اعلان همه نو حکم جانب ناراضی می شود. این مصاحبه ما که نخست نامش برده شود گفت حالا برعکس بررسی پرونده های شهروندی اویلوی نسبت پرونده های جنایتی مسئولیت سخت‌تر دارد، چون در اکثر حالت بحث ها میانی اعضای خانواده یا نزدیکان و پیوندان است و دادرس ها تلاش می کنند حکم دادگاه میانی آنها اغوانه اندازد. کارشناسان میگویند ضعف دادگاه ها در این است که دلیل های عیبدار کننده دولتی و وکیل دفاع را تحلیل کردن نمیتوانند، اکثرا تحت تاثیر مقامات تفتیشاتی قرار میگیرند یا اصلا به تحقیق خصوصی دست نمیزنند. دادرس ها را در تاجیکستان انتخاب نمیکنند، بلکه آنها را تعیین کرده بعدن با قرار پرزیدنت در مقام تصدیق میکنند. قرار برکناری از کار را نیز پرزیدنت صادر میکند. برخی از کشورهای پس از شوروی از جمله روسیه برای دستیافتن به دادگاه های عادلانه تر هیئت های منصفه یا مردمی را جاری کردند که در زمان شوروی در شکل تعیین یک یا دو تن از سه سودیه را در بین مردم در نظر داشت و به حمایت یا رد حکم رای میداد. تاجیکستان به این راه نرفت، هولانکی با گفته کارشناسان چنین تجربه شاید از دعوت و شعارهای زیادی رعایت قانون به مراتب بهتر باشد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
برخی از سکنان دوشنبه میگویند رو اندازی استفاده کارت الکترونی نتوانست کمبودی ها اطراف خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی را از بین ببرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. از روی جدول پیشبینی شده حرکت نکردن نقلیات، از معیار زیاد بار کردن مسافران، از حد زیاد ایستادن در ایستگاه و با صدای بلند دعوت نمودن مسافران و گاه و دغل گفتاری راننده و پولچین ها از مشکلی های میباشد که ساکنان را ناراحت میکند. روز 13 ایون از چند ایستگاه و خط سیرهای در حدود پایتخت دیدن نمودیم که واقعا هم در بعضی حالت ها نه همه رانندگان وقت و مکانی که برای نگاه داشتن نقلیات پیش بینی شده است رعایت میکنند. مسئولان بخش نقلیات دوشنبه میگویند راننده ها حق ندارند از 1 و 1.5 دقیقه بیشتر نقلیات جمعیتی را در ایستگاه نگاه دارند. ضمن پیگیری موضوع مشاهده نمودیم که در ایستگاه کوچه صدرالدین عینی نزدیکی های مغازه صدبرگ اتوبوس خط سیر رقم 4 از وقت پیش بینی شده زیاد و تا به ایستگاه نرسیده می ایستاد و کاندکتورش به جلب مسافران مشغول بود. راننده و کاندکتور از صحبت خودداری نموده نخواستند این حالت را که باعث نگرانی ساکنان گردیده است شر دهند. هنگام این حالت را به نوار گرفتن، راننده به ما درافتاد و سخنهای قبیح گفت. سطح پست خدمت‌رسانی در برخی از خط‌سیرهای دیگر نیز به نظر می رسید. در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر نوارها از دغل‌گفتاری رانندگان و سطح پست خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی را دیدن ممکن است. روز 11 ایون نواری ویدیویی را عکسبردار دیدار صدولایف از یک لحظه کاری مصورکشانی پایتخت از طریق فیسبوک نشر نمود که موج انتقادها را اطراف فعالیت اتوبوس و تریلیبوس ها به میان آورد. خود صدولایف در صحبت به رادیو آزادی گفت در ایستگاه نزد چهارراهه ودناساس اتوبوسی که انتظار بود آمده از ایستگاه 100-200 متر دورتر ماند کرده با صدای بلند مسافر جمع میکرد.
و اصنافکا 100-200 میتر بلای در پیش از اصنافکا میزد مثل گرگیری افتابوس میگرد دو دوی بودوی کرد این هم تا دم جمع کرد بی کارت پولا کیو بی پلیک بوده مرمون همه خواب و من دیدم طاقتم تاخشه این یک بوده چند بوده میزد.
شهنوزا سفاروا یک دانشجوی تاجیک میگوید در پای خدمت‌رسانی های نچندان خوبی نقلیات جمعیتی بارها شاهد جنجال میان مسافران و رانندگان شده است. نگرانی ها از سطح خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی در حال است که سلیمان گدایف مسئول کارخانه واحد دولتی اتوبوس سی شهر دوشنبه روز 13 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت همه روزه بر رانندگان میفهمانند که فعالیتشان را بر اساس معیارهای پیش بینی شده کاری عملی نمایند تا باعث ناراحتی مسافران نگردد.
هر روز ما سهر پیش از برآمدن به هر یک راننده میفرمایم که تنها در ایستگاه مان کنین یا که دود و فریاد نکنین وقتی بیشتر مسافران را گیرین.
افراد آگاه از سطح خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی و مسافران نیز میگویند راه اندازی نظام الکترونی پرداخت با بحث ها میان مسافران و راننده ها در مورد برگردانیدن بقیه پولی نقطه گذاشت، اما کمبودی های دیگری هست که هنوز باقی ماندند. مقامات دوشنبه برای حل مشکل مسافرکشانی از خارجه ده ها اتوبوس وارد نمود که حالا در خط سیرهای پایتخت با مسافرکشانی مشغولند. اخیرا جای چندی از میکرو اتوبوس ها را نیز در خط سیرهای پایتخت اتوبوس ها گرفتند. ساکنان پایتخت میگویند با وجود تلاش های بیش از 2 ساله شهرداری هنوز هم مشکل مسافرکشانی باقی مانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اوزخانی تاجیک فیروزه حفیظ و اینستاگرام را به یک پایگاهی خوبی در اومد پولی و کمک به نیازمندان تبدیل داده است. این اوزخانی فعال و از بحث برانگیزترین چهره ها در اینستاگرام تاجیکی حالا تمام تلاشش را به آن روانه کرده است که تعدادی اعضایان صفحه‌اش در اینستاگرام را به بیش از میلیون نفر رساند. در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی فیروزه راجع به موضوعهای مختلف از جمله اهمیت اینستاگرام در زندگی خود، تبلیغ نیم ساختهاش در دوشنبه و بحث و دغل گفتاریش با کاربران شبکه‌های اجتماعی گفت. سوال نخستین ما هم به فیروزه در رابطه با اهمیت صفحه اینستاگرام در زندگی او بود.
صفحه اینستاگرام موزه در جهان مشهور است. بسیار صفحه پیش قدم است. بسیار صفحه پیش صف است. کل مردم دنیا در صفحه اینستاگرام اشتراک میکنند. و من میخواستم که زیاد صحیفه‌ام رو زودتر مشهور کنم و به میلیون رسانم و انشاءالله نصیب خدا خواهد. حالا در صحیفه من 281,000 باید اعضا دارد.
افزایش شمار یعنی اعضایتون در اینستاگرام چی میدهد برای شما فیروزه؟ مثلا میتونیم گویم که درآمد میگیرید از این حساب یا رکلامه ها میکنید؟
اکنون هر عکسی که خودم رو میگذارم این یک طرف یک رکلامه خوب است برای من، برای مخلصا. باز چی رکلامه که من در صفحه اینستاگرام میگذارم همه این مبلغ میست. درست میگم، من از صفحه اینستاگرامم زیاد وای میبینم، فایده خوب میبینم و هر نفرانی که یکی در استوریا یکی در صفحه لینتا میخوان یک محصولات خود رو گذارن و یک چیز رکلام خوب سازن، البته هر یک این چیزی که من میگذارم طول میستن.
اگر مخفی نباشد فیروزه، ترغیبی یک مول یا محصولات در صفحه شما چقدر ارزش دارد؟
یک خیلی وقت 3,000 سومان ارزش دارد، یک خیلی وقت 5,000 سومان ارزش دارد. صفحه ای که لین استوریا میگذارم هر روزه ای که یک روز میستد، از اونجا یک روزی صفحه گذاشتنم از 500 سومان سر میشود.
در برابر همین رکلام و ترغیب فیروزه، ما میبینیم که شما در صفحتون درباره خانواده یا زنهایی که با مشکل دارند یا با چیز نیاز دارند زیاد مینویسید، میگوید، زیاد مراجعه میکنند چون این افراد هم به شما؟
بله، زیاد نفر رو مراجعه میکنم و من خودم هم مراجعه میکنم به اون نفرایی که کم بیزاد هستن، میبینم که دستی کمک نیاز دارن و دستی کمک میخوان از ما. راست گپ، من در صحیفه اینستاگرامی خودم هر وقتی که هر کم بیزاد رو، هر بیمار رو، هر امین مشکلی رو به صحیفه خود گذاشتگی هستم، بسیار در سطح عالی کاری همون نفران رو بود شده گست.
میدونیم که صفحه شما یک صفحه خیلی سربست است و هر نواره که شما میگذارید مورد تنقید و تعریف خیلی زیاد قرار میگیرد و بسیاری میگویند فیروزه بعضن در صحبتهایش از مرزی آداب و اخلاق میگذارد، دغل صحبت میکند. من شما چی میگوید؟
البته مردم در این بابت خطا نمیکنند، بخاطر اینکه بله من ها در اخیر وقتا بسیار دغلانه رفتار میکنم با مردم. سببش چیست؟ سببی که یک سال طول یک سال پیش ما کم ترک نادرستی اومد در زندگی من به خاطر مادرم زیاد، اگر در خاطرتون باشد، وقتی که در زندگی بس دشمن تهمت اومد و چی اومد و نفران زیاد کل دنیا گویمم کل فارزبان دنیا به سر من حمله کردن، من دیگر خودم رو داشته نتونستم. من نمیگذارم که همراه من دغلانه رفتار کنند.
خب فیروزه، هم مقامات و هم مخلصان اکثرا از زبان صحبت آوازخوانان شناخته ما انتقاد میکنند و بسیاری وقت مثال میارند که مثلا چرا آوازخوانان افغان یا ایرانی میتوانند خیلی خوب صحبت کنند در روبروی کامیرا یا در رادیو و رسانه ها، ولی آوازخوانان ما اکثرا نمیتوانند فکرشون رو خوب بیان کنند.
خیر است گپ، این سوال شما درست است. سببش این است که ما با دو زبان حرف میزنیم، زبان تاجیکی کتی یا ادبی گپ زنیم یا لهجوی گپ زنیم. اما این خیر شدگی، ما لهجوی گپ میزنیم، وقتی که در دولت ما باید گپ زنیم، ما باید ادبی گپ زنیم.
تشکر فیروزه. و یادم هست که چند سال پیش شما با همکاران ما درباره یک خانه تون صحبت میکردید که ساختمانش هنوز ادامه داشت، بالاخره تمام شد این ساختمان.
اطراف بازار بلخ یک حوله خوب داشتم، بسیار حوالی خوب ساختم، همهش رو آماده کردم، بود کردم، همه قدر موندگی بود که یک درونش رو یک رنگ غبار کردن، هم ابایش چسبوندن در کار بود. وقتی که در مرکز شهر خونه بینای بلند آشیانه گرفتم، بسیار با من مبلغ زیاد در کار بود که اونجا رو آباد کنم. برارفتم بسیار در برای بای حوالی صحبت کرده، جگرام رش رش می شود که من او رو از دست دادم، متاسفانه فروختم.
تشکر زیاد فیروزه برای یک صحبت بسیار صمیمی و تشکر که راضی شدید با سوالهای ما پاسخ بدید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برای دو بودجه کشور قرض شرکت های عظیم دولتی در تاجیکستان. شرکت علی بابای چین به تاجیکستان می آید. تاجران تاجیک از این نگرانند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون به طور سنجشی به کار آغاز کرده است، اما فعلا نیروی برق استحصال نمی کند. خبرگزاری از افلوس روز هفتم ایون با تکیه به منبع خود در حکومت تاجیکستان نوشت چرخه دوم راغون در مرحله اول با شدت کمتر کار خواهد کرد. تا حال سنه دقیق رسما فعال شدن چرخه دوم راغون و تولید برق در آن معلوم نیست. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال میکند و بعدا عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبر خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت به استفاده دادن اگریگیت دوم نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کنند به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت کره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. وزارت انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد که اتحاد اروپا برای ساختن نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه راشخلای ولایت بدخشان 20 میلیون یورو می‌دهد. نیروگاه در دریای شاخدره ساخته شده، مبلغ اتحاد اروپا خرج ساختمان را پررنگ می‌پوشاند. ساختمان نیروگاه هنوز سال 2015 آغاز یافته بود. نیروگاه سبزار 100 مگاوات اقتدار خواهد داشت. مقامات میگویند برق نیروگاه نه تنها ولایت را تامین می‌کند بلکه به افغانستان هم صادرات می‌شود. بعد از گذشتن سنگ اساس کارهای ساختمانی قطع شدند. آغاز سال جاری حکومت تاجیکستان اعلام کرد که برای اجرای طرح نیروگاه سبزار سرمایه گذار می‌جوید. بانک جهانی برای طرح شبکه آب و فاضلاب دوشنبه 30 میلیون دلار جدا کرده است. دفتر مطبوعاتی بانک جهانی در دوشنبه روز 6 ایون گفت با سبب کهنه شدن انفراستراکتور موجوده حجم تلفات آب نظررس است و اکثر وقت خدمات رسانی قطع می‌گردد. لایحه در ناحیه سینه شهر دوشنبه که از یکی از ناحیه‌های بزرگترین و سرعهالی شهر است تطبیق می‌گردد. خبری آبگذر و آبکش‌های یاری دهنده را عوض خواهند کرد. از سال 2002 به این سو بانک جهانی با هدف بی‌خطر کردن آب آشامیدنی در دوشنبه تقریباً 5 میلیون دلار سرمایه‌گذاری نموده است. کارخانه تاجیک سمنت برای ساختمان کارخانه نو 100 میلیون دلار جلب میکند. اقتدار کارخانه نو که بنیاد میشود استحصال 1.2 میلیون تن سمنت در یک سال را تشکیل میدهد. در کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سنه 10 ایون مراسمی به امضا رسی سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت تاجیکستان و جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت اید به ساختمان و به استفاده دادن کارخانه های استحصال سمنت محصولات ساختمانی بتونه و خلطه برگزار شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی کمیته، اقتدار سالانه کارخانه نو که بنیاد می شود استحصال 1.2 میلیون تن سمنت در یک سال را تشکیل می دهد. برای عملی سازی این اقدام 100 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کرده خواهد شد. در وزارت صنعت و تکنولوژی نو خبر دادند که کارخانه نو کمی دورتر از کارخانه عمل کننده در قلمرو ناحیه ورزاب ساخته شده، پس از به استفاده دادن آن کارخانه عمل کننده سمنت براری در پایتخت فعالیتش را قطع می سازد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. دولت در تاجیکستان مالک شرکت های عظیم باقی میماند، اما قسمی از این شرکت ها به دولت سود نمی آورند بلکه قرض و سرباری آن را بیشتر میکنند. موافقی معلومات آخرین آژانسی آمار تاجیکستان، قرض شرکت‌های بزرگ و میانه در کشور با 45.7 میلیارد تومانی معادل 4.5 میلیارد دلار رسیده است. قرض از همه بیشتر را برخی تاجیک دارد که با 23 میلیارد تومانی نزدیک شد. قرض تاجیک ایر تا حد بالا رفت که شرکت‌های فروش مواد سوخت با آن دیگر سوزشوار ندادند و با طلب پرداخت قرض هواپیمایش را گروگان گرفتند. شرکت دولتی هواپیمایی به دلیل وضع بحرانی مالی نیم سال باز از پرواز ماند. تاجیک تلکام، شرکتی دولتی مخابراتی که در فروش اینترنت مونوپولیس است، بیش از 50 میلیون سومانی تنها از انداز قرضدار است. برخی از کارمندان این شرکت عظیم دولتی قبلا به مطبوعات شکایت کرده بودند که چندین ماه باز معاش نگرفتند. تاجیک سوغورتا نیز یکی از شرکت‌های یکتاز در بازار بیمه کشور بود و میبایست درآمدی هنگفته داشته باشد. تا دو سال پیش تقریبا کل بازار بیمه حتمی دولتی در تاجیکستان زیر دست این شرکت بود، اما آمارها کیست که دارایی های این شرکت عظیم دولتی هم کاهش یافتند. به اطلاع بانک ملی، دارایی های این شرکت تنها در 3 ماه سال 2019 به بیش از 3 میلیون سومانی کاهش یافته است. مسئولان در تاجیکستان وضع ناگوار برخی از شرکت های عظیم دولتی را اعتراف میکنند، اما میگویند در عموم کارخانه های دولتی رشد میکنند. عبدالرؤوف ظهورف، رهبری ریاست تحلیل فعالیت مالیوی و خواجگی‌داری کارخانه‌های عظیم دولتی وزارت مالیه، روز 10 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت آماری که شرکت‌های دولتی به این ریاست پیشنهاد می‌کنند در عموم از افزایش نشان دهنده‌ها درک می‌دهند. ظهورف می‌گوید حساباتی که شرکت‌ها به اداره زیر رهبری او می‌فرستند پیشرفت را نشان می‌دهند.
می‌باید اکثر دیگر نشان دهنده که از ما هستن پیشنهاد می‌کنند، نتیجه مالیشون خوب نیست گفتم نمیشد، برای که هر روز نشان دهنده هم خیلی نشان میدین که صورت افزایش در فعالیت اونها هست. جوابات مالی خیلی هم نشان دهنده رو میبینه تحلیل میکنند، البته اون نشان دهنده که با ما پیشنهاد میکنند نشان دهنده هم از مثبت پیشنهاد میگردن، نه اینو که منفی.
ظهورف در مورد تاجیک ایر گفت شرکت نیت دارد تا ماه آگوست وضع مالیش را به اعتدال آورده پروازها را از سر گیرد. در این برابر او اعتراف کرد قرض شرکت دیگری دولتی برخی تاجیک می افزاید. کاهش دارایی های تاجیک سوغورتا را این مسئولی وزارت مالیه به شدت یافتن رقابت در این بازار مربوط دانست. تا چند سال اخیر این شرکت عظیم دولتی یگانه منفعت دار بازار پردرآمد سوغورتای حتمی ماشین ها، مسافران هواپیما و زائران کعبه در تاجیکستان بود، اما دو سال این جانب شرکت بیمه خصوصی سوغورتای اولین ملی هم به این بازار راه یافت. همکنون به نظر می رسد شرکت دولتی تاجیک سوغورتا که سالها از رانندگان سوغورتا پولی گرفته در حال پیش آمدن حالت سوغورتوی به آن جبران پولی نمی داد، رقابت را با شرکت خصوصی سوغورتای اولین ملی می بازد. تحلیلگران در تاجیکستان میگویند یک نکته ضعف شرکت‌های دولتی هم همین است که وابسته به وضعیت فعالیت خود را مثل شرکت‌های خصوصی به طلبات بازار مطابق نمی‌کنند و در نتیجه مشتریان را از دست می‌دهند. یکی از مثال‌های بارز مدیریت ناکام و از دست دادن مشتریان را شرکت دولتی تاجیک تلکام به نمایش گذاشت. بحرالدین نجمیدینوف که تجربه مدیریت شرکت‌های عظیم خصوصی از جمله شرکت مخابراتی تیسل را در تاجیکستان بر عهده داشت میگوید مدیریت این شرکت در وقتش تحولات و نوگانی‌های ساحه را صرف نظر کرد و در نتیجه شرکت‌های موبیلی خصوصی در این بازار بیشتر پیشرفت کردند. او گفت
مسئله تاجیک تلکام، من عمیق گفتم توانم که در این شرکت هم یعنی که به زبان روسی стал жертвой технологических преобразований. Мисол не таунистан ки бо новобаста аз он ки мисол ман амин ширкатҳои мобили бесим афзоиши нав ёфтан мисол дар амин ва ё доштан шанс ба забони тоҷики шанс доштан ки амин ҳамчун рақобати солимона як ширкати мобили бо мисол ки ҷавобгӯ ба талаботҳои ҳамон замона буд. لیکن خیلی کن همین شانس ها برای استفاده نبردن.
سازمان های بین المللی مالیوی شریک تاجیکستان، نظری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت پیوسته مشورت می دهند که شرکت های دولتی را بفروشد و یا به شرکت های خردتر آنها را تقسیم کند. با پندار اقتصاددان های این سازمان ها در صورت فروش کارخانه های عظیم که از جهت مالیوی ناکامند، دولت از یک سرباره رها می شود. مالکان نو برای سودآور کردن آنها جهد می کنند و دولت از انداز می پرداخته آنها می تواند بیشتر سود ببیند تا آنکه چون این شرکت های کم ثمر را زیر قناتی خود نگاه دارد.
میرزا شریف اسلامی دینوف شخصی که تجربه رهبری شرکتی دولتی نفت را در شمال کشور بر عهده داشت و همچنان وکیل پارلمان نیز بود، کاملا ضد این گونه مشورت های سازمان های بین المللی است. میگوید دولت محض با مشورت بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی مالیوی شرکت های بسیاری را فروخت که در نتیجه آنها از کار ماندند.
اقتصادیات تولیستان همین شینوندگی همین بانک جهانی که تیم وی اف میدونید همین خیر رفورم ها پیشنهاد کرده بودند که و رفورم های همون وقت وقتاند حکومت جمهوری تولیستان مجبور بود که همین قبول کند. از طریق خصوصی گردانی سر و سراسیم خصوصی گردانی بسیار کارخانه ها اقتصادیات ضرری کلان دیدو لیکن یگان فایده دیدگیش نیست.
اما در تاجیکستان مثال های برعکس نیز کم نیست. وقتی شرکت های از کار بازمانده دولتی و یا در حال رکود قرار داشته فروخته شدند و پس از آن کارشان رشد کرد. برای مثال کامبینت شیری دوشنبه، پایگاه لیژرانی سفیدره در ورزاب که پس از خصوصی شدن کارشان رواج و رونق یافت. کامبینت نظر به سالهای قبلی انواع بیشتری محصولات استحصال میکند. سفیدره پر را بازسازی شد، خطی تنابی نو نصب گردید. مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. علی اکسپرس فروشگاه بزرگ اینترنتی چین نیت دارد که در تاجیکستان دفتر خود را باز کرده سودای مال های این کشور را گسترش دهد. این فروشگاه جزو از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. بازارهای تاجیکستان فعلا هم پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتا ارزان می تواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
ریکی سیوی سردار ریاست بارکشانه بین المللی علی اکسپرس آخری هفته گذشته در یک نشست اقتصادی در سنک پیتربورگ روسیه گفته است تاجیکستان با موقع جغرافی خود از جهت بارکشانه برای این شرکت جالب است. ماموریت علی اکسپرس عین زمان چند انتخاب همکاری را با تاجیکستان بررسی داشته است. این شرکت نیت دارد در تاجیکستان برای نگهداری مالها نیز انبار سازد. ریکی سیوی گفته است فروشگاه اینترنتی علی اکسپرس در تاجیکستان چندان مشتری زیاد ندارد. با گفته او کار نامعتدل اینترنت و نرخ گران و همچنان کارت بانکی و همیان الکترونی نداشتن ساکنان باعث شده است که آنها از مغازه‌های آنلاینی کم استفاده کنند. ولی با تاکید سیوی وقتی نمایندگی شرکت در تاجیکستان باز شد سودای آنلاینی گسترش خواهد یافت. با وجود آنکه ماموران علی اکسپرس از کم بودن مشتری از تاجیکستان میگویند این مغازه آنلاینی به فرق از چند رقیب تاجیکش موفق تر است. عین زمان شرکت دولتی پشته تاجیک با علی اکسپرس شرطنامه خاص دارد و مالهای از طریق این فروشگاه درخواست شده را به صاحبانش به عوض همگی 14 سومانی یعنی بیش از $1 دسترس میکند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتر خود در تاجیکستان میتواند که در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرده آنلاین پیروز آید بلکه تجارت تاجران خرده میانه را نیز کساد کند، چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را میتزوند. یک نگاه کوتاه یا سرسری به بازارهای تاجیکستان میتواند ثابت کند که اکثر مال این بازارها در چین تولید شدند، از داس و بلغه گرفته تا تسبیح و دستار و مروت و خودترین اشیای روزگار. ساتم عمروف اقتصاددان تاجیک روز 11 ایون بر رادیوی آزادی گفت چون علی اکسپرس مال را مستقیم از تولید کننده به خریدار میرساند طبیعی است که نرخ مال ارزان تر خواهد بود. وی افزود
اندازه‌ای که از طریق دولت برای واردات این مثال بگم توکی ها هم که باشند معین کرده شد کافی است که حمایت کرده شد، اما وقتی که آنها با طریق غیر رسمی یا با طریق پورا دیکلارات یعنی به رسمیت گمرکی ندارورانه وارد کرده میشن از اندازه‌سپاری کناره‌جویی میکنند و نرخ‌های آنها خیلی و خیلی پایین میرود و سبب آن میشود که دیگر مال‌های وطنی ما رقابت ناپذیر میشود و جای آنها را مال‌های خطایی میگیرد.
فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزی از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارت الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازاری این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می شود. خود جک ما سال 2014 دوراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار دارد.
شنوندگان عزیز اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گردانندگی برنامه مهمان آزادی را من آرزو کریم برداشت دارم. آذر، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و پیش از صحبت میخواستم شرحی حال شما را از همکارم زرنگیزی نوروز شاه شنویم و سپس برنامه را با این خبری اخیر که در میان شاعران و ادیبان فارسی زبان صاحب جایزه شده آغاز میکنیم.
آذر سلیم، شاعری تاجیک که با شعرهای زیادش میان مردم محبوبیت زیاد دارد، 13 دکبر سال 1900 68 در دهه کریمبردی نوحیه واسه به دنیا آمده است. پدرش آموزگار بود و خانواده در روحیه شعر و حکایت‌گویی های پدر بزرگ شدند. اولین شعرهای او با تحریر شاعر سید جان حکیمزاده در روزنامه‌های محلی به تاب رسیدند که راه او را به شعر باز نموده است. مکتب میونه را در نوحیه و دانشگاه آموزگاری شهری کلوب را ختم کرده است. چند سال در ریاست کارهای داخلی فعالیت کرده، حالا سرمحرری مجله مکتب ریاست معارف ولایت ختلان است. مؤلف مجموعه‌های نماز بیداری، یک سجدگاه، عرفان هینا، صبر دعا، گفتگوی نخل و ماه و خرمای اعتقاد است. آذر سلیم چند سال اخیر رهبری بخش ختلانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش دارد.
وزارت اطلاع و فرهنگ افغانستان اخیراً به شما جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد. این جایزه مبارک شود و می‌خواستم در این مورد صحبت کنید.
من روسیه درباره همین جایزه کلکی زرین اونقدر معلومات زیاد ندارم. همون معلوماتی را دارم که شاید دیگران از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک از اون نگاه یافته باشند. از سال 2010 تأسیس شده است در افغانستان و هر سال شاعران زیادی برای صاحب شدن به این جایزه کتابهای خود را پیشنهاد میکنند. نخست باید بگویم که شاید بعضی ها برداشت غلط داشته باشند و گمان کرده باشند که این جایزه را برای شعر مادر فرشته بود دادند. در مجموع دادند. در مجموع در از روی همون شعرهایی که برایشون دسترس گردیده است.
مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زی پر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن زی من و از پدر نداشت.
در کودکی به مادر خود خواستم برم، یک هدیه لیک جیب من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاه جوانی آن زمان، جز عشق یار سینه هوایی دیگر نداشت. وقت بیاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش بجوز دیدار ای جگر نداشت.
البته این شعر شما را بسیاری هنرمندان شیوه های مختلف خواندند و یکی از شعرهای دوست داشته ترین برای مردم تاجیک شد.
تماما من فکر نداشتم که این شعر اینقدر هوادار پیدا میکند. من این شعر فقط برای خودم نوشته بودم و یادم است که وقتی همین شعر رو نوشتم، یک دوست دارم نورعلی خورکشف زنگ زدم و گفتن که آذر یکون شعری نو نداری؟ گفتم دارم. بعد همین شعر رو خوندم برایش. گشته خوندم. بعد گفت که همین التماس برای من بفرستون. پیام کردم فرستادم و بعدا دیدم که در صفحه خودش، در صفحه فیسبوکش گذاشته. با همین طریق این شعر هواداران زیادی پیدا کرد.
شما از زمره شاعران هستید که شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌برید و برای دیگران توصیه می‌دهید؟
به هر حال من فکر می‌کنم که آگاه بودن و در اینجا شرکت داشتن بهتر است از آنی که آگاهی نداشته باشد.
چند روزه که خبرها درباره اینترنت در تاجیکستان گران شدن بود و گاه‌گاه شبکه‌های اجتماعی بسته می‌شوند. برای یک شاعری که مثلا بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌برد چقدر روز است؟
خبر یافته بودم که حتی از طریق تلفن‌ها هم پیام اومده بود که نرخ‌های داخلی شبکه‌ای و اینترنت و اون چیزا گران می‌شوند. البته که این یک ضرری به جای به هر یک استفاده برنده تلفن‌های موبایلی است. البته برای من خوش نیامده بود و خوب شد که امروز خبر رفتیم که این بیکار کرده شده است و نرخوی اولا برگردانده شدن.
موقع شعر مثلا در جامعه تاجیکستان و خصوصا در جنوب تاجیکستان که شما سالها کار زندگی میکنید، بگید که مردم تا کجا با وجود اینکه مشکل اقتصادی و اجتماعی دارن وقت میوان یا که دوست میدارن که شعر خوانند؟
خب من فکر میکنم که شعر همیشه بود، همیشه هست و همیشه میموند. اینکه گاه گاه مشکلات اجتماعی مردم رو، ذوقشون رو، نگاهشون رو، اندیشهشون رو به جانب دیگر میبرد، اما باز هم ما میبینیم که شعر در پهلوی مردم است، در اندیشه اونها است، نفس و هم مرام اونها است. شاید صفی خوانندگان شعر کم شده باشد، اما با تمام از بین نرفتن اونه که شعر میخونند. ما اینا میبینیم در شبکه های اجتماعی که مردم زیاد شعر میگذارند، زیاد شعر میخونند. خب البته نمیشود گفت که همه اون چی که در شبکه های اجتماعی میگذارند با نام شعر شعرند. از یک چیز گواهی میدهد که شعر در میان مردم هواداران زیاد دارد.
شما یک چیز جالب ذکر کردید که شاید کم شده باشد، این از مشاهده هاتون گفته در این محیط دیگه؟
من از اون جهت میگم که کتاب خریدن، یعنی که کتابخانه مردم، مثلا ما هم جوانای زیادی داریم، شعر می نویسن، شعر می آورن به نزد من. وقتی که من از اونها سوال میکنم درباره کتابای خوندنشون، بسیاری اونها مشکلی میکشن که بگویان کدام کتاب رو خوندن. از همین جهت من فکر میکنم که شاید ذوق کتابخانه مردم کاسته شده است.
یعنی که شاعران نسل جوان هم در وادی بخش هستن که میوانو میگن که ببینید دو توصیه دید.
بله بله، من زمین شاعران وادی بخشان زمین رو در نظر دارم. وقتی که میوانند من هم خود با اونو گفتگو میکنم، درک میکنم که کتابی کم خونده. پدیده شده بود که یک حادثه یا واقعه به عمل مانده بود که شاعرانی زیاد، نویسنده های زیاد، و اما سطح ایجادیاتشون کسبی نبود. یعنی با اندک تلاش، با اندک زحمت هر کس می توانست که فقط همین شرط اساسی داخل شدن به اتفاق نویسندگان داشتن دو یا سه مجموعه بود، اما صفتش به نظر گرفته نمی شد. و همین با نظر داشتن همین، من فکر میکنم روبرتی توقع نویسندگان تصمیم گرفته بود که صف خودش رو پاک کاری کند، یعنی اون ادیبانی رو که حرفه‌ای نیستند از صف خودش خارج نمود.
باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، به صحرای کشاد روی یک سنگ فراموشی خود، زیر خورشید محبت بینشست. شاعر خوبتر از سنگ ندیدم هرگز، آنچه در سنگ سیه چون شرری اسپید است. غزلی خورشید است. باید از شهر برون رفت و لب دریای ماهیان را به نظر گفت سلام. همچون ماهی نبود شاعری عالی به جهان، آب دریا ورا آینه داری سخنش آب شود در دهنش. باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، پی دیدن کوه شیخی است که در چشمه طهارت کرده، خواسته بر سر پا دارد اندیشه که سجاده کجا گم کرده است. شاعر خوبتر از کوه از این شیخی و پا خواسته کوه، شعر سجاده گم کرده اوست. زندگی مردم، دهه، شهر در شعر شما خیلی تصویر خوب یافته است و میخواستم چند شعری خود را، شعرهای نوی خود را، اونهایی که تازه ایجاد کرده و حتی به شبکه‌های اجتماعی راه نیافتند، برای شنونده های ما بگوید، بخوانید. خواهش میکنم.
گردشگری جمال تماشایت شوم، گردشگری جمال تماشایت شوم، دریا نورد دیده دریایت شوم. سهل است بیم موج و نهنگ محیط عشق، گر کاشف جزیره تنهایت شوم. سنگ است هر قدم، بنشین در کنار من، تا پاسبانی پیکری مینایت شوم. بر گور من نویس که قربانیت قبول، وقتی قلم به تیغ فریبایت شوم. یک زندگی برای محبت کم است کم، اذنم بده رفیق دو دنیایت شوم. لبخند زن درون غزل های من، مگر زیباترین ترانه زیباییت شوم. گر به نیستان روی شعر نیستان بشو، بند بزن دست عجز رستم دستان بشو. رند همان از کو سر نفرارد به کس، جام برانداز یا ساقی مستان بشو. از سر غیرت مدر جامه مردان، چو گشت نقص خزان آشکار برف زمستان بشو. عشق شو و جلوه کن چون غزلی رودکی، تو که فریبا شوی در نظر آسان بشو. دوری نبوت گذشت لیک برای بشر، آیت دل را بیار حضرت انسان بشو. خوب یک شعر دیگر در برای میهن بخونم، چون به وصف میهن به عشق میهن فکر میکنم شعری هر شعری نتام است. میهن و من مردمت را مهر پرور یافتم، بردری هر دل که رفتم یک برادر یافتم. آنچنان که خانه از یک سیب خوشبو می شود، در مشامم از هوایت بوی مادر یافتم. خاک پاکت به کرامت نیست، از بالای کوه سیر کردم با نگاه پروازی بی پر یافتم. چشمه می پرسد زیحالم عشق شادی در نگاه، چشمه نی گویا به خود دلسوز خواهر یافتم. دشمنت گر ابر بشمارم تو را گل عیب نیست، من زی ابر و گل که مضمونی دیگر دریافتم. ابرها گفتند رنگ گل رود از آب ما، ابرها رفتند گل را باز خوشتر یافتم. کاش باشی نسخه جنت که گوید رفته، آنچه را گم کرده بودم باز اثر یافت. خوب شعرهایی که در برای دهود نشتم یا البته در برای دهای خودم نشتم، البته انسان وقتی که سن سالش میره و به جایی میرسد اندیشه و یادهای جوانی یادهای کودکی در او بیشتر میشن. ایامی کودکی و جوانیش او رو بادار میکنن و فکر میکنم که اگرچه ایلام نیز میگوین، اما شاید ایلام همین نتیجه اندیشه کردن، نتیجه حسیات خاطره های تلخ شرینه که ایلام نتیجه همینا باشد.
شما نقش یک شاعر در کارهای جمعیتی با یکی در سیاست و این اکاسی موضوع های سیاسی و اقتصادی چی نرزه بمیکنید؟
اگر ببینید مثلا شعرهای سیاسی میگوین، مثلا من نمیدم شعر سیاسی گفته چی رو در نظر دارن. شعر سیاسی اگر منظورشون تنقیدی حکومت و روبرانی حکومت باشد، من فکر میکنم شعر به این کار رو تو با هر کس چی میگن، هر کس اختیار دارد. نمیشود یک کس بگو که تو این کار رو نکن و نمیشود یک کس بگو که تو این کار رو حتما بکن. مقامی همون شهروندی هر یک خودش به این یا اون حادثه چگونه نظرش رو بیان میدارد و خلق هم ساده نیست، خلق هم میدوند و بهای خودش رو به این گونه شعر ها میده.
پیشنویس یکی از کتابای شما شاعره گلرخسار، یکی از شاعره های مطرح در تاجیکستان، توصیه و نوشته از چیزهای زیبا و خیلی ارزشمند.
شخصا نزد یکون کس نرفتم. منظور شما همون کتاب عرفان هینا است با پیش گفتار استاد گلرخسار. خود گلرخسار یک بار به من زنگ زدن و دعوت کردن و گفتن که من چند شعر شما رو خوندم از ادبیات و سنت، اسدوی شرق برای من پسند است، آیا در فکر چوب کردن کتاب نیست؟ من گفتم که دارم هم گناه نقشه. گفتم که من آنها را از نظر میگذارندم و من بردم شروعم را به نزدیم کس نبسیار مسیحت ها دادند.
یک کمی مناسبت تاجیکستان ایران یک مدت سرد شده بود، فکر میکنید شعر این چیزا هم میتوند جدا شود؟
نه، شعر جدا شدنش امکان ندارد، زیرا شعر این همون زبان است. زبان ما، زبان مردمی ایران، زبانی مردمی افغانستان یک زبان است و جدا کردن اینها هیچ معنی ندارد. مثلا یک زبان رو چگونه می شود تقسیم کرد؟ و اگر تقسیم کنند این خودش یک چیزی خنده آور، بی معنا و حتی خطربار هم هست، چون که در زمان حاضر ما می دونیم که هر روز یا هر سال زبان های از بین می روند و در این یا تنها همان زبان های زنده می مونند که با آنها مقدار زیادی آدمان گفتگو کنند. یعنی هر قدر دایره گفتگو وسیع باشد، هر قدر اهالی بیشتر به این زبان با این یا آن زبان گفتگو کنند، امید زنده موندن آن زبان بیشتر است. تاجیک فخری همه اسطوره پیوند با رزم و شجاعت، مهنت امروز اگر که بلخ بامیست یا سمرقند همه قند، یا دیاری سروهای شعر شیراز، پرچم تو غیر نامد نیست، باز هم بالاتر و بالاترش افروز. چون درفش کاویانی واژه تاجیک شیران خراسان را، این سلاح شوران هنگ جاویدان را هر کجا می آورد با هم. لحظه های فارغ از شهنامه خانی رودکی را گر به یاد آریم، می شوید موج جوی مالیانش نرم نرمک از دل ما غم. هموطن ای بریا ای آریایی، در رگ و پیوند ما خونی اهوراست، سر بی باز و پرچمت از کف مینداز، واژه سرباز مالی ماست.
پیام شما برای مردم تاجیک و برای شنونده ها و برای مخلصاتون چی است؟
خوشدل و خوش روزگار و سربلند باشند.
آذر سلیم، خوش آمده به برنامه. شنونده عزیز، این برنامه را من آرزوی کریم گردانندگی می کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. محمد بن سلمان ولیعهد شاهی عربستان سعودی رقیب کشورش ایران را به حمله به دو کشتی نفتکش در خلیج عمان متهم کرد. او گفت کشورش به هر تهدید به ضد مردم و منافع عربستان سعودی مقابله میکند. ایران این ادعاها را رد کرده است. محمد بن سلمان در مصاحبه‌ای که روزنامه عربی زبان الشرق الاوسط روز 16 ایون نشر کرد گفته است رژیم ایران به سفر نخست وزیر ژاپن به تهران احترام نگذاشت و در پاسخ به تلاش‌های او به دو کشتی نفتکش که یکی‌اش ژاپنی بود حمله کرد. بعد از حمله به کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس تنش‌ها در منطقه دیگر بار اوج گرفتند. آمریکا و متحدش در خاورمیانه عربستان سعودی گفتند که حمله‌ها کاری دست ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 14 ایون گفت حمله‌ها به دو کشتی نفتکش در خلیج عمان را ایران انجام داده است. حادثه زمانی رخ داد که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در تهران قرار داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 15 ایون در مراسم 5 سالگرد رهایی شهر ماریوپول از دست جدای طلبان طرفداری روسیه شرکت کرد. ماریوپول در ساحل بحر آزوف 20 کیلومتر دورتر از جبهه پیش مناقشه در شرق اوکراین جایگیر است. از زمان شروع جنگ‌ها در این منطقه از ماه اپریل سال 2014 تا کنون 13000 نفر کشته شدند. یک ماه پیشتر از شروع درگیری‌ها روسیه نیم جزیره قریم اوکراین را غصب و سپس با قلمروش همراه کرد. ولادیمیر زلنسکی در تمرین‌های مشترک نظامی و افتتاح یک مرکز برچیدن مینه‌ها شرکت کرد. او خواست توجه به منطقه دونباس روانه کرده شود که دو ولایت آن، لوگانسک و دونسک، در دست جدای طلبان است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت کشورش اجرای دیگر بندهای سازش اتمی را متوقف میکند تا زمانی که از دیگر طرفهای سازش پاسخی مثبت نگیرد. او روز 15 ایون در شهر دوشنبه گفت
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
حسن روحانی مشخص نگفت که ایران از اجرای کدام بندها دست میکشد و کدام پاسخ ها را میخواهد ببیند. بعد از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سازش اتمی چند جانبه با ایران دست کشید و تحریمات اقتصادی به ضد جمهوری اسلامی را برقرار کرد، این کشور نیز اجرای بعضی از بندهای سازش را بست کرد. حسن روحانی در این باره در نشست مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا سخن گفت که روز 15 میون به پایان رسید. حامیان حقوق از حکومت پاکستان خواستند یک زندانی گرفتار بیماری روانی را به دار نکشد. سارا بلال رئیس سازمان طرح عدالت در پاکستان روز 16 ایون گفت حکومت باید اجرای حکم قتل غلام عباس را که روز 18 ایون باید به دار آویخته شود تا زمان ارزیابی های علاوگی به تأخیر اندازد. سازمان مذکور میخواهد در پاکستان حکم قتل را از بین برند. سارا بلال از قول ملک مبشر طبیب شناخته بیماری های روانی در پاکستان گفت که غلام عباس علامت های واضح بیماری روانی را دارد، در زندان داروهای سخت تاثیر ضد جنون گرفته است و در خانواده‌اش هم گرفتاران چنین بیماری بودند. غلام عباس 36 ساله را بعد قتل همسایش با کار در سال 2004 به قتل محکوم کردند. پاکستان عضو پیمان حقوق افراد معلول است. قرار است عمر بشیر رئیس جمهوری برکنار شده سودان هفته آینده برای اعلان اتهام فسادکاری و نگهداری غیرقانونی اسرار خارجی به دادگاه حاضر کرده شود. در این باره دادستانی سودان روز 15 ایون خبر داد. دو ماه پیشتر از این بعد از تظاهرات عظیم مردمی نظامیان سودان عمر بشیر را از مقامش برکنار کردند. او که رهبری خودکامه بود مدتی طولانی در سودان حکومت کرده است. والید احمد دادستان کل درباره اعلان اتهام صحبت کرد ولی نگفت که عمر بشیر کدام روز به دادگاه آورده می شود. عبدالفتاح برهان رئیس شورای نظامی سودان ماه اپریل گفت از قرارگاه عمر بشیر در عموم با ارزش 113 میلیون دلار سه نوعی اسرار خارجی را کشف و مصادره کردند. وقتی اعلان وظیفه فوق‌العاده در سودان در ماه فوریه برای خاتمه دادن به تظاهرات مردمی خود عمر بشیر با صدور یک قرار گفت با خود نگه داشتن بیشتر از 5000 دلار غیر قانونی و جنایت است. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خود اخبار
www.azadi.org.
وکیلان مجلس نمایندگان خواستند امریکا تحریم‌های اقتصادی قانون جکسون و وینیک را در نسبت تاجیکستان بیکار کرده با وضع آزادی‌های دینی کشور بهای منصفانه بدهند. گروهی از وکیلان مجلس نمایندگان در یک دیدار با وکیلان کنگرس پارلمان آمریکا این خواسته تاجیکستان را عرض کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. وکیلان پارلمان تاجیکستان کارمندان اجرایی مجلس نمایندگان همراه با برخی از کارمندان دستگاه اجرایی پرزیدنت در دایره برنامه جهان باز که از سوی دپارتمنت دولتی آمریکا مدیریت می‌شود به این کشور سفر کردند. عبدالرحیم خالق‌زاده رئیس کمیته آید به ساختار دولتی و خود اداره‌کنی محلی مجلس نمایندگان روز 13 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت در این سفر آنها از جمله با وکیلان کنگره آمریکا از ایالات نبراسکا و کارولینا دیدار و ملاقات داشتند. خالق‌زاده گفت
مسئله اصلی اونجا ما مونده این مسئله بیکار کردن قانون جکسون و وای وینیک بود. سال 1974 نسبت به دولت های شوروی قبول شده بودند و دیون بعضا نقصی که نسبت به وضع آزادی انسان میکنند.
ماه قبل کمیسیون امریکا آید به آزادی های بین المللی دینی دیگر باره به مقامات این کشور توصیه داد که تاجیکستان را به فهرست بدترین پایمال کنندگان حقوق دینی وارد کنند. در گزارش سالانه سازمان که روز 29 اپریل نشر شده بود به وزارت امور خارجه امریکا توصیه دادند که تاجیکستان به فهرست کشورهای به خصوص نگران کننده پایمال کننده آزادی دینی شامل نمایند. خالق‌زاده افزود گزارش‌های آمریکا در مورد وضع آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان منصفانه نیستند و آنها از همتایان خود خواهش کردند که دستاوردهای کشور در این بابت ذکر شود. وی افزود
گفتند که همین گونه پرابلم ها هست، لیکن در اصل تاجیکستان و همین مسئله بسیار اصلاح شده استودان پیشروی هست. خواهش میکنیم وقتی که همین گزارش ها داده میشود این جنبه های مثبت مثلا بینوبز.
وکیلان مجلس نمایندگان در این سفر همچنان مسئله بیکار کردن تحریم های اقتصادی نسبت به تاجیکستان طبق قانون معروف به علاوه جکسون و وینیک شدند. مولودخان میرزازاده وکیل پارلمان که به آمریکا رفته بود در صحبت با رادیو آزادی گفت قانون علاوه جکسون و وینیک در اصل ضد کشورهای روانه شده بود که آزادی حرکت شهروندان و حقوق انسان را نقض میکردند.
کرده شده تجارت رو با کشورهایی که برای آزادی حرکت انسان مونی ایجاد می نماید یا حقوق انسان رو پایمال می کنند محدود کردند، یعنی با راههای مونی گمرکی یا ترافضی و تحریم های اقتصادی. در اصل این قانون بر ضد کشورهای کمونیستی روانه شده بود. همون وقت پرزیدنت شتاتوی متحده امریکا حقوق دارد تو ایلوای جکسون وینیک رو نسبت این یا اون کشور به مهلت یک سال لغو نماید. این اقدام نسبت یکچند مراتبه روح‌اندوزی شده است.
علاوه به این قانون که با نام پیشنهاد کننده آنها جکسون و وینیک گذاشته شده است، از زمان شوروی در نسبت تاجیکستان باقی مانده تجارت آمریکا را با کشورهایی که در آنها حقوق بشر پایمال می شود محدود می کند. با این فهرست بیشتر کشورهای شوروی سابق شاملند، اما از سال 2000 تا 2012 نام قرقیزستان، روسیه، اوکراین، مولداو، ارمنستان و گرجستان از این روی خط لغو شدند، ولی تا به حال نام تاجیکستان در این فهرست باقی است. سال 2015 نخست فرهاد سلیم سفیر تاجیکستان در آمریکا و بعداً سراج‌الدین مهری‌الدین مسئله بیکار کردن این قانون را در نسبت تاجیکستان در میان گذاشته بودند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تظاهراتی که صبح 10 ایون در شهر دوشنبه برگزار شد نشان می‌دهد عادت بیان اعتراض با راه گردی همایی در تاجیکستان تا رفت معمول می‌شود. آن روز زیاد از 100 نفر با اعتراض از مناسبت سازمان‌های بین‌المللی به وکیل زندانی بزرگمهری یارف در نزد دفتر اتحاد اروپا و سازمان ملل گرد همایی کردند. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ولی اگر دو همایش اخیر را ناظران وضع بیشتر خودجوش نامند، تظاهرات 10 ایون را تحریزی شده و سازمانی یافته می شمارند. در همایش های فراز و وحدت در دست کسی شعار و لوحه نبود، اما شرکت کنندگان تظاهرات ضد بزرگمهری یارف شعارهایی داشتند که با صفتی بلند و حتی زبانهای خارجی نشر شده. در بین آنها پورتریت خود قهرمان تظاهرات یعنی بزرگمهری یارف نیز دیده می شد. چگونه او میتواند محبس باشد و هم پول شما را برگرداند؟ شرکت کنندگان تظاهرات پاسخ نمیدادند یا میگفتند بگذار اتحاد اروپا و سازمان ملل این پول ها را دهند و یارف را بگیرند و کجای میخوان برند. ولی یک از آنها گفت برایش وعده شده است که خانه را از مالکیت مصادره شده یارف خان فروخ و پول او را بازپس خواهند داد. این هم صحبت ما گفت صبح زودی روز دوشنبه او را به مقامات کارهای داخلی نزد مجسمه غلبه در زبان او تنگ دعوت کردند و در ارتباط به مسئله قرضداران بزرگمهری یارف از او چند چیز را پرسیدند. وی گفت در مقامات انتظامی واقع در روبروی ریاست کارهای داخلی شهر از او پرسیدند که حجم قرض یارف چقدر است و کی و برای چی وکیل مدافع از او قرضدار شده است. این همصحبت ما که نخواست نامش آشکار شود همچنین گفت در وقت پرسش او 3 زن دیگر نیز آنجا حضور داشتند که میگفتند از بزرگمهری یارف جبر دیدند. همصحبت دیگری ما زن سالمن ناربیبی میگوید به نزد او به شهر ترسونزاده آمده گفتند که اگر پولش را از یارف رویاندن میخواهند باید به دوشنبه سفر کند. دعوت کننده به گفته او آدمی دولتی بود اما نمیداند از کدام اداره. اصلا نیازه و یک زن سالخورده دیگر که به قبل او بزرگمهری یارف از وی هم قرضدار است و چند سال باز نمیتواند مبلغش را پس گیرد میگوید اعتراضگری دیگر عبدالله نباتوف میگوید درباره برگزاری همایش از اینترنت آگاه شد اما نگفت دقیقاً از کدام صحیفه و کی و افزود
نه من اینترنت قطع تماشا کردم خلاشگر زنگ زدم خلام گرفتم و رفتم او خلام قرض داد و خلا بیچاره 60 به دوز 80 در رفت.
نمایندگی اتحاد اروپا در یک بیانیه رسمی گفت به حق هر شهروند در اظهار آزادانه و آسایشته عقیده‌اش باور دارد و به اهمیت احترام تمام آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و بالایت قانون تاکید می‌نماید. جمشید یارف برادر بزرگمهری یارف از خارج تاجیکستان روز 11 ایون بر رادیو آزادی گفت چند روز پیش از برگزاری تظاهرات کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی با برادرش در محبس ملاقات کردند و مسئله قرضهای او را از ساکنان پرسیده چند سند را عکس گرفتند. اما از مقامات امور داخلی گفتند که هیچ نفری در محبس با بزرگمهری یارف ملاقات نکرده است. برعکس کارمندان ملیسه پس از آگاه شدن از تجمع مردم در نزد نمایندگی های اتحاد اروپا و سازمان ملل آنها را پراکنده کردند. در همین حال تظاهر کنندگان در صحبت برای آزادی نیز این را تصدیق نمودند و گفتند که بعد 2 ساعت گردی همایی در نزد این سازمان ها کارمندان ملیسه به زوری آنها را عاقب کشیدند. عبدالملک قادرف کارشناس تاجیک در رابطه با این میگوید
به اجازه به تفریزی مقامات چون تظاهرات در تاجیکستان اصلا که ممکن نیست بخود تنها بخاطر اون که قانونگذاری های ما همون قدر سخت هستند در مورد گذراندن تظاهرات همون قدر سخت هستند که هیچ ممکن نیست که این مردم توانسته باشند از روی همون قانونگذاری رفته اجازت دیسته باشند و تظاهرات کرده باشند.
همین نکته به پیامدهای تظاهرات نزد شرکت فراز یعنی از 10 تا 15 شبانه روز بازداشت شدن شرکت کنندگان آن به منتقدان امکان میدهد که تظاهرات نزد نمایندگی های خارجی را کار دست مقامات میشمارند. اما عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی برای آزادی گفت مقامات در سازمان دادن این گردی همایی دست ندارند و به آن مساعدت هم نکردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی پالاته بالای پارلمان تاجیکستان از دادرسها خواست عدالت دادگاهی و ولایت قانون را در فعالیت هر روزه خود تقویت دهند. عبیدالله از دادرسهای تازه تعیین طلب کرده است برای بالا بردن معرفت حقوقی جامعه سهم خود را گذارند و به کار افتاده ها توجه بیشتر کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. این اظهار نظر رئیس پالاته بالای پارلمان در جلسه روز 12 ایون صدا داد که چند دادرس دادگاهی عالی و دادگاه شهر دوشنبه بازخواند و تعیین شدند. عدالت دادگاهی از موضوعهای داغ در جامعه تاجیکستان است. تاکید محمد سید عبیدالله درباره تامین عدالت سودی در کشور در حال صدا می‌دهد که آگاهان سهمگان نظام دادگاهی در تاجیکستان احتیاج به اصلاحات کلی دارد. طبق آمار رسمی دادگاه عالی تاجیکستان تنها در یک سال گذشته 2018 حدود 10 کارمند دادگاه‌ها دست به جنایت زدند. وطن عبدالرحمنوف دادرس تجربه دار تاجیکی عینی زمان بازنشسته است میگوید برای تامین عدالت دادگاهی در کشور باید چند کار انجام داده شود. از جمله به گفته عبدالرحمنوف نخست باید دانش تمام دادرس‌ها در کشور بالا برده شود. بعداً به گفته او باید دادرس‌ها پیش از همه مسئولیت شناس باشند زیرا انسان‌ها با آخرین امید به آنها مراجعت می‌کنند تا حقوقشان حمایت شود. به نظر این دادرس سابقه‌دار باید رئیس دادگاه از سوی دادرس‌ها انتخاب شود تا آنها هنگام فعالیت خود زیر ضربین قرار نگیرند. عین زمان وطن عبدالرحمنوف میگوید تعیین پرونده از سوی رئیس دادگاه برای این یا آن دادرس خوب نیست چون عامل‌های کروپسیونی و خش و تباربازی زیاد میشود.
سود مستقل شود نه حاکمیت اجرایی به هست نه حاکمیت قانونگذاری به. کانستیتوسیا آمده ای که هر سه شاخه برابر هستند. لیکن در تجربه ما میبینیم که حاکمیت سودی یکم برابری ندارد این دو حاکمیت که. گرد اطراف همون پریزیدنت با یک متخصص همین سود با وای بوده که اگر میشود وای یاردن میکرد همینه. خیل تجربه کرم برگار چی کرم برگار.
مطلوبه حمید و یک ساکنی پایتخت که کرافتوده دادگاه و دادرس ها شده است در یک صحبت با رادیو آزادی گفت مستقل نبودن دادرس ها باعث شده است که پسرش برای یک جنجال با پسری همسایه با 10 سال زندان محکوم شد. یک نمونه دیگری به اعتمادی مردم به دادگاه و دادرس ها قصه عمرعلی سعیدوف یک ساکنی شهر دوشنبه با همسری برادرش بود که بعد 13 سال تلاش ها و شکایت های پی در پی توانست موفق شود. حتی عریضه های دعوایی او به خاطر برقرار کردن حقش به منزل سالیان زیاد در دست بررسی بود. عمرعلی سعیدوف را در ساختارهای مختلف دادگاه های تاجیکستان خوب میشناسند. دادرس های تاجیکستان را برای آن زیاد انتقاد و عدالت دادگاهی در کشور را بعضی تحلیلگران زیر سوال میبرند که در کرسی های عیبداری دادگاه ها نفران انگوش شمار میتوانند به گناهی خود را اثبات کنند. از جمله در سال 2018 دادگاه های تاجیکستان تنها 14 نفر را سفید کردند در حالی که پرونده های بررسی شده به 100 هزار برابر است. اما یک سودیه در دادگاه یکی از ناحیه های دوشنبه گفت کاری آنها ساده و آسان نیست و در همه حالت و اعلان همه نو حکم جانب ناراضی می شود. این مصاحبی ما که نخست نامش برده شود گفت حالا برعکس بررسی پرونده های شهروندی اویلوی نسبت پرونده های جنایتی مسئولیتی سختره دارد چون در اکثر حالت بحث ها میان اعضای خانواده یا نزدیکان و پیوندان است و دادرس ها تلاش می کنند حکم دادگاه میان آنها اغوانه اندازد. کارشناسان میگویند ضعف دادگاه ها در این است که دلیل های عیبدار کننده دولتی و وکیل دفاع را تحلیل کردن نمیتوانند، اکثرا تحت تاثیر مقامات تفتیشاتی قرار میگیرند یا اصلا به تحقیق خصوصی دست نمیزنند. دادرس ها را در تاجیکستان انتخاب نمیکنند بلکه آنها را تعیین کرده بعدا با قرار پرزیدنت در مقام تصدیق میکنند. قرار برکناری از کار را نیز پریزیدنت صادر میکند. برخی از کشورهای پس و شوروی از جمله روسیه برای دستیافتن به دادگاه‌های عادلانه‌تر هیئت‌های منصفه یا مردمی را جاری کردند که در زمان شوروی در شکل تعیین یک یا دو تن از سه سودیه را در بین مردم در نظر داشت و به حمایت یا رد حکم رای میداد. تاجیکستان به این راه نرفت، هولانکی با گفته کارشناسان چنین تجربه شاید از دعوت و شعارهای زیادی رعایت قانون به مراتب بهتر باشد.
دوباره ماه به در شد چرا نمی آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند، دوباره چه چه سر شد چرا نمی آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه سر شد چرا نمی آیی. خانه برگشتن، دوباره تخت حسر شد چرا نمی آیی، هزار لاله بدی لاله زاری فیض آباد، دوباره خونی جگر شد چرا نمی آیی، چرا نمی آیی، دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه سر شد چرا نمی آیی.
برخی از ساکنان دوشنبه میگویند راه اندازی استفاده کارت الکترونی نتوانست کمبودی ها اطراف خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی را از بین ببرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. از روی جدول پیش بینی شده حرکت نکردن نقلیات، از معیار زیاد بار کردن مسافران، از حد زیاد ایستادن در ایستگاه و با صدای بلند دعوت نمودن مسافران و گاه دغل گفتاری راننده و پولچین ها از مشکلی های میباشد که ساکنان را ناراحت میکند. روز 13 ایون از چند ایستگاه و خط سیرهای در حدود پایتخت دیدن نمودیم که واقعا هم در بعضی حالت ها نه همه رانندگان وقت و مکانی که برای نگاه داشتن نقلیات پیش بینی شده است رعایت میکنند. مسئولان بخش نقلیات دوشنبه میگویند راننده ها حق ندارند از یک و 1.5 دقیقه بیشتر نقلیات جمعیتی را در ایستگاه نگاه دارند. ضمن پیگیری موضوع مشاهده نمودیم که در ایستگاه کوچه صدرالدین عینی نزدیکی های مغازه صدبرگ اتوبوس خط سیر رقم 4 از وقت پیش بینی شده زیاد و تا به ایستگاه نرسیده می ایستاد و کاندکتورش به جلب مسافران مشغول بود. راننده و کاندکتور از صحبت خودداری نموده نخواستند این حالت را که باعث نگرانی ساکنان گردیده است شر دهند. هنگام این حالت را به نوار گرفتن، راننده به ما درافتاد و سخنهای قبیح گفت. سطح پست خدمت‌رسانی در برخی از خط‌سیرهای دیگر نیز به نظر می‌رسید. در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر نوارها از دغل‌گفتاری رانندگان و سطح پست خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی را دیدن ممکن است. روز 11 ایون نواری ویدیویی را عکسبردار دیدار صدولایف از یک لحظه کاری مصویرکشانی پایتخت از طریق فیسبوک نشر نمود که موج انتقادها را اطراف فعالیت اتوبوس و تریلیبوس ها به میان آورد. خود صدولایف در صحبت به رادیو آزادی گفت در ایستگاه نزد چهارراهه ودن‌ساز اتوبوسی که انتظار بود آمده از ایستگاه 100-200 متر دورتر ماند کرده با صدای بلند مسافر جمع میکرد.
با اصنافکا 100-200 متر بلای در پیش از اصنافکا میسید مثل گرگیری افتابوس میگرد دو دوی دو دو کرد این هم تا دم جمع کرد بی کارت پلا کیو بی پلی بوده مرموم همه خواب و من دیدم طاقتم تاقشوی یک بوده چند بوده میسید
شاهنوزا سفاروا یک دانشجوی تاجیک میگوید در پای خدمترسانی های نچندان خوبی نقلیات جمعیتی بارها شاهد جنجال میان مسافران و رانندگان شده است. نگرانی ها از سطح خدمترسانی نقلیات جمعیتی در حال است که سلیمان گدایف مسئول کارخانه واحد دولتی اتوبوس 3 شهر دوشنبه روز 13 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت همه روزه بر رانندگان میفهمانند که فعالیتشان را بر اساس معیارهای پیش بینی شده کاری عملی نمایند تا باعث ناراحتی مسافران نگردد.
هر روزه ما سهر پیش از برآمدن به هر یک راننده میفرمایم که تنها در ایستگاه مان کنین یا که داد و فریاد نکنین وقتی بیشتر همین مسافران رو نگیرین.
افراد آگاه از سطح خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی و مسافران نیز میگویند راه اندازی نظام الکترونی پرداخت با بحث ها میان مسافران و راننده ها در مورد برگردانیدن بقیه پولی نقطه گذاشت، اما کمبودی های دیگری هست که هنوز باقی ماندند. مقامات دوشنبه برای حل مشکل مسافرکشانی از خارجه ده ها اتوبوس وارد نمود که حالا در خطسیرهای پایتخت با مسافرکشانی مشغولند. اخیرا جای چندی از میکرو اتوبوس ها را نیز در خطسیرهای پایتخت اتوبوس ها گرفتند. ساکنان پایتخت میگویند با وجود تلاش های بیش از دو ساله شهرداری هنوز هم مشکل مسافرکشانی باقی مانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اوزخونی تاجیک فیروزه حفیظ و اینستاگرام را به یک پایگاهی خوبی در اومدی پولی و کمک به نیازمندان تبدیل داده است. این اوزخونی فعال و از بحث برانگیزترین چهره ها در اینستاگرام تاجیکی حالا تمام تلاشش را به آن روانه کرده است که تعداد اعضایان صفحه‌اش در اینستاگرام را به بیش از میلیون نفر رساند. در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی فیروزه راجع به موضوعهای مختلف از جمله اهمیت اینستاگرام در زندگی خود، تبلیغ نیم ساختهاش در دوشنبه و بحث و دغل گفتاریش با کاربران شبکه‌های اجتماعی گفت. سوال نخستین ما هم به فیروزه در رابطه با اهمیت صفحه اینستاگرام در زندگی او بود.
صفحه اینستاگرام حوزه در جهان مشهور است. بسیار صفحه پیش قدم است. بسیار صفحه پیش صف است. کل مردم دنیا در صفحه اینستاگرام اشتراک میکنند. و من میخواستم که زیاد صفحه‌ام رو زودتر مشهور کنم و به میلیون رسانم و ان شاء الله نصیب خدا خواهد. حالا در صفحه من 281,000 بایست اعضا دارد.
افزایش شمار اعضایتون در اینستاگرام چی میدهد برای شما فیروزه؟ مثلا میتونیم گویم که درآمد میگیرید از این حساب یا رکلامه ها میکنید؟
اکنون هر عکسی که خودم رو میگذارم این یک طرف یک رکلامه خوب است بهره من، بهره مخلصا. باز چی رکلامه که من در صفحه اینستاگرام میگذارم همه این مبلغ میست. درست میگم، من از صفحه اینستاگرامم زیاد وای میبینم، فایده خوب میبینم و هر نفر که یکی در استوریا یکی در صفحه لینتا میخوان یک محصولات خود رو گذارند و یک چیز رکلام خوب سازن، البته هر یک این چیزی که من میگذارم پول میستم.
اگر مخفی نباشد فیروزه، ترغیبی یک مول یا محصولات در صفحه شما چقدر ارزش دارد؟
یک خلاق 3000 سومون ارزش دارد، یک خلاق 5000 سومون ارزش دارد. صفحه که لین استوریا میگذارم هر روزه که یک روز میستد، از اونجا یک روزی صفحه گذاشتنم از 500 سومون سر میشود.
در برابر همین رکلام و ترغیب فیروزه، ما میبینیم که شما در صفحتون در برای خانواده یا زنهایی که با مشکل دارند یا به چیز نیاز دارند زیاد می نویسید، می گوید، زیاد مراجعه میکنند چون این افراد هم به شما؟
بله، زیاد نفر را مراجعه میکنم و من خودم هم مراجعه میکنم با اون نفرهایی که کم بزاد هستند. می بینم که دستی کمک نیاز دارند و دستی کمک می خوان از ما. مورو سیگاب من در صحیفه اینستاگرامی خودم هر وقتی که هر کم بیزوهت رو، هر بیمار رو، هر امین مشکلی رو به صحیفه خود گذاشتگی هستم، بسیار در سطح عالی کاری همون نفران رو بود شده گست.
می دونیم که صحیفه شما یک صحیفه خیلی سربست است و هر نواره که شما می گذارید مورد تنقید و تعریف خیلی زیاد قرار می گیرد و بسیاری می گویند فیروزه بعضن در صحبتهایش از مرزی آداب و اخلاق می گذارد، دغل صحبت می کند. من شما چی می گوید؟
البته
مردم در این بابت خطا نمیکنند، به خاطر اینکه بله من ها در آخر وقتا بسیار دغلانه رفتار میکنم با مردم. سببش چیست؟ سببی که یک سال طول یک سال پیش ما کم ترک نادرستی اومد در زندگی من به خاطر مادرم زیاد، اگر در خاطرتون باشد، وقتی که در زندگی بس دشمن تهمت اومد چی اومد و نفران زیاد کل دنیا گویم هم کل فارزبان دنیا بسر من حمله کردن، من دیگر خودم را داشته نتونستم. من نمیگذارم که همراه من داغلانه رفتار کنند.
خب فیروزه، هم مقامات و هم مخلصان اکثرا از زبان صحبت آوازخوانان شناخته ما انتقاد میکنند و بسیاری وقت مثال میارند که مثلا چرا آوازخوانان افغان یا ایرانی میتوانند خیلی خوب صحبت کنند در روبروی کامیرا یا در رادیو و رسانه ها، ولی آوازخوانان ما اکثرا نمیتوانند فکرشون را خوب بیان کنند.
خیر است گپ، این سوال شما درست است. سببش این است که ما با دو زبان حرف میزنیم، زبان تاجیکی کتی یا ادبی گپ زنیم یا لهجوی گپ زنیم. اما این خیر شدگی، ما لهجوی گپ میزنیم، وقتی که در دولت ما باید گپ زنیم، ما باید ادبی گپ زنیم.
تشکر فیروزه. و یادم هست که چند سال پیش شما با همکاران ما درباره یک خانه تون صحبت میکردید که ساختمانش هنوز ادامه داشت، بالاخره تمام شد این ساختمان.
اطراف بازار بلخ یک حوله خوب داشتم، بسیار حوالی خوب ساختم، همه‌اش رو آماده کردم، بود کردم، همه قدر موندگی بود که یک درونش رو یک رنگ غبار کردن، هم ابایش چسبوندن در کار بود. وقتی که در مرکز شهر خونه بینای بلند اوشونه گرفت